سر راست آمد سلام سبقه قیامت سلام سر راست آمد سلام سبقه قیامت سلام سوره سعادت سلام ساقی شهادت سلام ساقی شهادت سلام ستاره عشق سلام سپیده نور سلام سایه سرم سلام از دور سلام ستاره عشق سلام
امشب در این کویر گلی زاده می شود، امشب در این کویر گلی زاده می شود، دنیا به خاک بوسیش آماده می شود. امشب هزار دست گل نور از بهشت، امشب هزار دست گل نور از بهشت بر خانه خدیجه فرستاده می شود. می آید او که نوگل پاک محمد است، زهرا که مقتدای هر آزاده می شود. بوی گلاب می دهد امشب تمام خاک، بوی گلاب می دهد امشب تمام خاک، امشب در این کویر گلی زاده می شود. بازم بهتون تبریک میگم بینندگان ارجمند، با صفا، دوست داشتنی، نورانی شبکه جهانی ولایت، هر جای این عالم که هستید شب ولادت با سعادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، پاره تن رسول خدا، همسر علی مرتضی و مادر گرانقدر امام حسن و امام حسین سید الشهدا و حضرت ام البنین و زینب کبرا، و شبی که خداوند دست گلی به پیامبر و حضرت خدیجه عنایت میکنه. حضرت ام المؤمنین خدیجه کبرا امشب مادر میشه، باید ویژه بهشون تبریک بگیم و یک تبریک ویژه هم به همه بانوان، به همه زنان، به همه مادرانی که افتخار دارن مادرن، افتخار مادری در این عالم خاکی رو دارن و بهترین مادر عالم حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها است. برنامه زنده کوثر ولایت که از ساعت 18 تقریبا ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران آغاز شده، الان هم ساعت 9:20 دقیقه است. درست گفتم بچا ساعتا، چون اون ساعتی که روبروی من هست یه مقدار کج هست، من دقیق ندیدم صفحش رو، فکر میکنم ساعت 21:20 دقیقه به وقت ایران هست و انشالله تا نزدیکای ساعت 11 مهمان خانه های شما هستیم. بازم منتظر پیام های پر از عشق و ارادت و محبت و مهر و محبت شما که اگر نسبت به حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا علیها السلام و اگر به مادر خودتون میخواید تبریک بگید، یکی از راهاش همین شبکه جهانی ولایت، همین برنامه زنده هست. و خلاصه که امشب شب عیده، شب جشن، شب شادی اهل بیت عصمت و طهارت. هر چی دلتون میخواد میتونید برای ما ارسال بکنید تا ان شاءالله در طول برنامه بتونیم استفاده کنیم. اما در این بخش از برنامه در محضر استاد گرانقدرمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد توحیدی هستیم. استاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، این شب نورانی بر شما مبارک باشه.
و علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم متقابلا خدمت جناب عالی و همه بینندگان عزیز و ارجمند این شب بسیار ارزشمند رو تبریک عرض می کنم. امیدوارم که این شب و روز برای تمام مسلمانان جهان شب و روزی پر خیر و برکت باشه به مناسبت تولد بهترین زن عالم که خداوند متعال او را هدیه داده است به پیامبر اسلام، به خدیجه کبرا، افتخار کل مسلمانان جهان و افتخار به ویژه زنان مسلمان عالم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. دوستان خوب بیننده ما میدونن که فردا که روز ولادت حضرت زهراست، هم به عنوان روز زن نامگذاری شده و هم به عنوان روز مادر. البته هفته هم هفته مقام و منزلت زن مسلمان هم هست. جناب استاد توحیدی، با توجه به این نامگذاری هایی که خیلی هم شایسته است، یعنی اگر واقعا ما بخوایم در طول سال یک روز رو به عنوان روز زن و روزی رو به عنوان روز مادر تعیین کنیم، فکر میکنم هیچ روزی شایسته تر از این روز نیست. و امشب که شب ولادت حضرت بانو هست، میخوایم جایگاه زن در اسلام رو قدری در موردش صحبت بکنیم. البته قطعا اون اسلامی که ما ازش صحبت میکنیم و میخوایم جایگاه زن رو در موردش بهش بپردازیم، اون اسلام شیعی و اسلام علوی است که اسلام کامل جامع هست.
بله، عرض کنم خدمت شما که از نظر اسلام اولا ارزش انسانها به انسانیت آنهاست.
بله.
به جنسیت اونها نیست.
زن و مرد نداره.
لذا خداوند متعال در قرآن کریم فرمود ارزشمندترین شما انسانهای با تقواتر هستند. هر کس در انسانیت رعایت ضوابط دینی و اخلاقی موفقتر باشه، نزد خداوند گرامیتر و عزیزتر است. نفرمود ان اکرمکم عند الله رجالکم نساؤکم، فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم. هر که تقوا بیشتر داشته،
معیار تقوا،
معیار تقوا. در سوره مبارکه احزاب 10 معیار همین بحث تقوا رو ریزش میکنه زیر 10 عنوان. یک جا بیان میکنه که این 10 معیار را چه مرد داشته باشه چه زن، نتیجه رو خواهد دید. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، همینطور 10 معیار رو ذکر میکنه. بعد میفرماید اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما. به تعبیر ما قرآن گویا میخواد اینو بگه، اگر من خیلی جاها میگم ان الذین آمنو، فکر نکنید که مقصود فقط مردها،
چون حالا ضمیر اومده،
چون ضمیر مذکر
هست.
نه، یه بار میگه بدونید همه این معیارها مشترکه، معیار ایمان، اسلام، امر به معروف، یاد خدا، همه اینها معیارها مشترکه. زن و مرد آیه شریفه رو عزیزان آوردن، اسلام، ایمان، قنوت، صدق، راستی، صبور بودن، خاشع بودن، اهل خیر بودن، صدقه بودن، اهل صیام بودن، کنترل عرض کنم که شهوات، یاد خدا. این 10 معیار را خداوند در سوره مبارکه احزاب ذکر میکنه، میگه چه مرد چه زن این معیارها رو داشته باشن، بالاترین اجر را نزد خداوند متعال دارن. اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما. بعد میبینیم مثلا در سوره مبارکه تحریم میاد 2 از بهترین زنان عالم را به عنوان الگو معرفی میکنه، اما نمیگه الگوی خانم ها، میگه الگو برای افراد با ایمان. یعنی موقعی که زنی در اوج تقوا هست، اینه نباید بگی الگوی برای زنان عالم است، برای زن و مرد، یعنی همه از او یاد بگیرن. سوره مبارکه تحریم میفرماید ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. خدا برای افرادی که ایمان آوردن، نمیگه للمؤمنات، نمیگه للواتی آمنا، برای زنان با ایمان خدا نمونه معرفی میکنه. برای همه مردم با ایمان، چه مرد چه زن. یکی همسر فرعون در بدترین محیط، ظالمانه ترین محیط، بهترین انسان، یعنی انسانی که اینقدر تسلط داشته باشه بر خودش، تحت تأثیر محیط فاسد قرار نگیره، در حالی در جایی زندگی میکنه، اگر دنبال فقط راحت طلبی و دنیا طلبی و خوشگذرانی باشه، خب همسرش حاکمی است که مدتهای طولانی بر مردم حکومت میکنه، ثروت و امکانات و ریاست همه چیز داره، ادعای خدایی هم داره.
بله.
اما این زن با ایمان میفهمه که این ادعای بی خوده، در محیط ظلم و ستمه، لذا با همسرش هماهنگ نمیشه. موقعی که همسرش میبینه فرعون که به هیچ وسیله حاضر نیست تسلیم بشه و تأیید کنه این ادعاهای باطل او را، تصمیم به کشتن و شهادت او میگیرد. به بدترین وضعی او را به شهادت میرسونه، اما او دست بر نمیداره. چنین زنی الگوس هم برای مردها هم برای زنها. و همچنین باز در ادامه همون آیه میفرماید، آیه بعد، و مریم ابنت عمران، حضرت مریم همچنین این الگوس برای زنها و مردهای عالم، اون پاک دامنی، اون روحیات حضرت مریم. خب از اینجا جواب حرفایی که بعضی افراد منیست ها اینها میان به اصطلاح ایراد میگیرن بر اسلام، نمیفهمند واقعا، یه عده‌ای نمیفهمند، یه عده‌ای نمیخوان بفهمند. اسلام اگر انسانی واقعا ضوابط اسلامی و انسانی رو داشته باشه، ایمان و تقوا داشته باشه، در حد اعلا او را میستاید. ببینید ارزشی که مسلمانان، همه مسلمانان به ویژه شیعیان، برای حضرت فاطمه زهرا علیها السلام قائلند. خب یک زن موقعی که در اوج تقواست، این همه اظهار ارادت به ایشون برای چیه؟ اگر در اسلام زن و مرد فرق داره، چرا این همه اظهار ارادت حتی ائمه اهل بیت؟ چرا حضرت زینب این همه عظمت دارد در چشم عموم مسلمانان به ویژه شیعیان؟ ببینید این تشکیلاتی که در همین شهر مقدس قم برای حضرت فاطمه معصومه علیها السلام هست، این خودش عملا جواب تمام حرفهای نابجایی است که ادعی در مورد جایگاه زن در اسلام مطرح میکنند. زن موقعی که واقعا ارزشهای والای اسلامی و انسانی را دارد، ببینید چقدر مسلمانان برای او ارزش قائلند، میان زیارت میکنند، او را وسیله درگاه خداوند قرار میدهند. این جایگاه البته بعضی از جاها ممکنه در میان برخی از مردم متاسفانه رسوماتی از افکار دوره جاهلی وجود داشته باشه، رسومات غلط. این اگر در یک جایی رعایت جایگاه زن به صورت صحیح نشه، این ربطی به دین اسلام نداره. بله. این مربوطه به ناآشنایی افراد است با دستورات دینشون، یا پایبند نبودن. بعضی از جا هست، الان من بد نیست مثالی بزنم، شما تو عربستان میرید، خب متاسفانه یک فرهنگ اینچنینی دارن، شاید دیده باشید اگر مشرف شدید.
خواهش میکنم. بله.
کسانی که مشرف شدن میبینید یه مغازه است، لباس آماده میفروشه، بالاش نوشته ملابس جاهزه. بله. لباس های آماده. خب برای کی؟ نوشته رجالی، نسائی، بناتی، ولادی، یعنی زنانه، مردانه، دخترانه و پسرانه. موقعی که میخواد بگه دخترانه و پسرانه، پسرانه را میگه ولادی، یعنی اولاد. اولاد برای اولاد و برای دختر، یعنی مثل این که دختر اولادشون حساب نمیشه. بله برای اولاد،
یعنی اون فرهنگ هنوزم هست.
بله بعضی از اون متاسفانه این چیه، ریشه در تفکر جاهلی داره که هنوز نتونستن تو برخی محیط ها مثل عربستان اینو عوض کنن. خب بنویسه بناتی و بنان مثلا.
بله.
و ابنا، اما میگه ولادی، ولادی یعنی اولاد، برای اولاد و برای دختران، که دختر را گویا اولاد خودشون محسوب دن. این فرهنگ غلط جاهلی.
درست. پس واقعا اسلام اومد به جایگاه زن یک جایگاه، به زن یک جایگاه ویژه و یک مقام منزلت خاص و ویژه داد، مخصوصا اسلامی که اسلام علوی است، در واقع اسلامی که پیرو اهل بیت عصمت و طهارت است. بسیار عالی. ما وقتی در محضر استاد توحیدی قرار میگیریم، یکی از چیزهایی که باید بهش بپردازیم و امکان پذیر نیست که ازش بگذریم، اینه که باید برخی از سوالات و شبهاتی که احیانا تو فضای مجازی شبکه‌های وهابی مطرح میکنن اونها رو بپرسیم و جناب استاد جواب بدن. و مطمئنا دغدغه شما هم هست، الان دیگه سر و کار دارید، گاهی این شبکه وهابی به هر مناسبتی، حالا ولادت، شهادت، مناسبت های اهل بیت عصمت و طهارت، سعی میکنن برخی از شبهات رو مطرح بکنن تا ذهن بیننده و مخاطب خودشون رو منحرف بکنن. جناب استاد، یکی از این شبکه وهابی مثلا، حالا یکی از همین مباحث که در بین عرب مرسوم بود مطرح میکرد که فرزندان در خانواده به صدا به پدر نسبت داده میشن. مثلا فرض بفرمایید که اگر که قرار باشه که فرزند پسری باشه، خب از طریق فرزند پسر به پدر بزرگی ها نسبت داده میشه. حالا میگن که شما چگونه فرزندان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به پیامبر نسبت میدید، در حالی که حضرت فاطمه دختر پیامبر بوده؟ یعنی این ارتباط از این سمت ارتباط پیدا کرده بوده، ادامه پیدا کرده بوده.
بله سوال خوبی است. ببینید اینا اولا یک فرهنگ باز دوره جاهلی بود که نوه های پسری خودشون را اولاد خودشون حساب میکردن، پسرهایی که نوه پسری هستن، پسر پسر، اما پسران دختراشون را اصلا پسر خودشون حساب نمیکرد. یه موقع از نظر فامیل، بالاخره هر کسی یه فامیلی مثلا توی ایران داره، حالا این فرزند که از این پدر و مادر به دنیا آمده نمیشه دوتا فامیل داشته باشه،
بله.
یا فامیل مادر یا پدر. خب عموما فامیل مادر رو روی فرزندم میذارن، اما فرزند فرقی نمیکنه در فرزند بودن،
فامیل پدر رو میذارن،
بله، فامیل پدر رو میذارن رو فرزند، اما در فرزند بودن تفاوت نمیکنه. نوه دختری هم فرزند انسان است، نوه پسری هم فرزنده، از نظر احکام اسلام هم احکامشون یکسان است. اما خب در تفکر جاهلی چه بود؟ میگفتن که یه شعر عربیه، میگفتن بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعدی. میگفتن پسر ما پسرای پسرمون و پسر خودمون حساب میکنیم، اما بناتونا دخترامون هرچه پسر داشته باشن اونا پسر ما نیستن، پسر افراد غریبه هن. و بناتونا بنوهن ابناء الرجال الاباعدی،
این در واقع نوه های پسری نوه هستن،
نوه دختری نوه نیستن، اولاد ما حساب نمیشن. این تفکر جاهلیست که متاسفانه حالا این سوال کننده هم گویا همین تو ذهنشه که اینا اولاد حضرت فاطمه زهرا علیه السلام هستن، دیگه نباید بگیم اینا اولاد رسول الله هستن. این تفکر جاهلی اسلام از بین برده. هنوز برخی از این وهابی ها و شبکه‌های وهابی اینو دارن. و بعد علاوه بر این، خب اصلا خود قرآن، ببینید دلیل قرآنی داریم در سوره در آیه مباهله، سوره مبارکه آل عمران آیه 60، داستان مباهله معروفه. خداوند فرمود اگر ادعی از مسیحیان بعد از این همه دلائل و معجزاتی که داری باز هم با تو بحث کردن، بگو بیایید مباهله کنیم. چطوری؟ شما پسرانتون ما پسرانمون، شما زنانتون ما زنانمون، شما خودتون ما هم خودمون، میاییم دعا میکنیم. من میگم مثلا پیغمبرم، شما میگید نه. من میگم حضرت عیسی بنده خداست، شما میگید نه خداست. خب دعا کنیم، نفرین میکنیم، هر کی دروغ میگه خدا لعنت و عذاب رو بر او نازل کنه. خب این داستان مباهله است.
بله.
در این آیه رو عزیزان آوردن، فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم، هر کس از مسیحا با تو بحث کرد بعد از این علم و یقینی که داری و مطالب روشنگری که داری، بهشون پیشنهاد بده تعالوا ندعوا ابناءنا، بیایید شما پسرانتون را ما پسرانمون صدا میزنیم. خب پیامبر برای مباهله چه کسانی را بردن؟ امام حسن و امام حسین را بردن. اینا پسراشون نبودن؟ جای وهابیا خالی بود که به پیامبر بگن که یا رسول الله اینا پسر شما نیستن، باید یه تذکری به پیغمبرم میدادن،
به قرآن ایراد بگیرن که چرا اینا،
به خداوند ایراد بگیرن، بگن خدا یا نعوذ بالله تو داری اشتباه میکنی، اینا پیغمبر اصلا پسر نداره، چون فرزندان خود حضرت که از دنیا رفته بودن. بگم خدا یا این پیغمبر پسر نداره، اینا پسران حضرت علی هن، پسرای پیامبر حساب نمیشن، چرا میگی ند و ابنا انا؟ اینا باید این تذکر را به خداوند بده. خب علاوه بر این که در این مورد ما یه روایت خاصی هم داریم و اون این است که یکی از علمای معروف اهل تسنن آقای طبرانی،
بله،
کتابی دارن به نام المعجم الکبیر. ایشون حدیثی را نقل میکنن در این کتاب از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که آن حضرت فرمودند اولاد هر زنی را حتی از نظر نسبت به پدرشون نسبت میدن، یعنی فامیل پدر رو روش میگذارن، الا اولاد حضرت فاطمه که اصلا اینا رو باید بالخصوص به من نسبت بدید، خیشاوندیشون با من حساب میشه. کل بنی انسا فإن عزیزان آوردن، کل بنی انسا فإن عصبتهم لأبیهم، پسران هر خانمی را از نظر خیشاوندی به پدر نسبت میدن، جزء گروه و به سا طائفه پدر حساب میشن. ما خلا ولد فاطمه به استثنای اولاد حضرت فاطمه، فإنی انا عصبتهم، حالا اینجا نوشته عصبتهم یا عصبتهم، فإنی انا عصبتهم و انا ابوهم، خیشاوندیشون با منه، من پدرشون حساب میشم، یعنی اینها رو به من نسبت بدید. لذا ما میگیم یبن رسول الله، بله. دعیمه خطاب میکنیم، دستور خاص خود پیامبر. اینها ضمن این که اولاد حضرت علی علیه السلام هستن، اولاد رسول الله باید بیشتر خطاب بشن.
درست. واقعا خیلی بعضی وقتا جای تعجب داره و خنده داره که این دست شبهات رو مطرح میکنن. یعنی اگر بریم کنجکاوی بکنیم، درون موضوع رو ببینیم، میبینیم که اینا اصلا انگار اشکال به خود پیامبر دارن، اشکال به خود قرآن دارن. از اونجایی که دشمنی با اهل بیت عصمت و طهارت دارن، انقدر حواسشون نیست که این دشمنی رو به جایی میرسونن که به قرآن و به پیامبر و خلاصه به خیلی جای دیگه ایراد میگیرن. اما ما اعتقاد داریم که طبق فرموده پیامبر، اینها فرزندان پیامبر هستن و اصلا کوثر به همین معناست که خداوند متعال در قرآن آورده. حالا جناب استاد، ما چون بالاخره وقتی که محضر شما میرسیم، بهترین فرصت هست که بتونیم برخی از شبهات رو مطرح بکنیم. دوستان خوب بیننده‌ای که برای ما میفرستن این شبهات رو، من خودم سال گذشتم که توفیق داشتم حج تمتع بودم، اتفاقا با همین موضوع مواجه شدم که یکی از این وهابی‌ها، فکر می‌کنم در مسجد النبی بود که حالا جمع میشن دور هم قرآن میخونن و اینها، که یکی از اینها میگفتش که مثلا قرآن شما شیعیان با قرآن‌های دیگه فرق میکنه و اینها، که خب من اتفاقا قرآن رو در آوردم، یه قرآنی همراهم بود، گفتم این قرآن ما هست اینا. یکی از چیزایی که مطرح میکنن، خب ما یه چیز داریم، کتابی داریم به نام مصحف فاطمه سلام الله علیها. اینها ادعا میکنن که شیعیان به جای همین قرآنی که همه هست و دارن، مثلا مصحف فاطمه رو دارن، از روی مصحف فاطمه میخونن. اینا رو باید چجوری بهشون پاسخ داد؟ این مصحف چی هست جناب استاد؟
ببینید، اولا یه حرف روشنی که میشه گفت اینه که اگر قرآن دیگری ما داریم، دو جور قرآنه، خب یه نسخه شو نشون بدید کجا چاپ شده. یه قرآنیست که ما که ندیدیم، این قرآنی که شما میگید، حداقل این قرآن یه بار نشون بدید، ما خودمونم بدونیم ما به چه قرآنی عقیده داریم، چند تا آیش فرق داره، چند تا سورش فرق داره. این دیگه کاملا روشنه، کسانی که به این مطلب دامن بزنن قرآن شیعه سنی فرق داره، این گونه افراد معلوم میشه غالبا نامغرضن، فقط میخوان ایجاد اختلاف. و الا یک مطلب بسیار واضح هست، قرآن کریم میفرماید که فقط افرادی که ایمان ندارن دروغ میسازن، اونایی که ایمان واقعی ندارن. آیه قرآن است، انما یفتر الكذب الذين لا يؤمنون. انما به اصطلاح از نظر ادبیات عربی
ادات حسب
می، ادات حسب، یعنی فقط افرادی دروغ میسازند و تهمت میزنند که ایمان ندارن، یعنی ایمان واقعی ندارن. اگر اینا ایمان واقعی داشتن، هرگز تهمت نمیزدن میلیون ها مسلمان را متهم کنند. خب این نکته اول. قرآن ایمان نداریم، همه مساجد شیعه هست، تمام قرآن هایی که در ایران چاپ شده، چاپخانه های مختلف، یک سوره یک آیه تفاوت داره. این نکته اول. علماء ما کتاب هایی که نوشتن، این همه تفاسیر، یه جا داریم که مثلا تفاسیر رو از قدیم نگاه کنید که ببینید مثلا یه تفسیری داریم یه آیه اضافه تفسیر کرده باشه بگه اینم بوده، یا یه آیه کمتر.
درسته.
فقها شیعه تو کتابهاشون استدلال با آیات قرآن کردن. آیا یه جا هستش که یه مورد بگن به یه آیه‌ای که این آیه استدلال کردن تو قرآن وجود نداره؟ اما مصحف فاطمه، این از بی سوادیشونه که این حرفا رو میزنن. مصحف از نظر لغت عرب، مصحف یعنی کتاب.
بله.
کتابی که صحافی شده، دوخته شده، اینها ورق ورق نیست، اینو بهش میگن مصحف. هر کتابی رو شامل میشه. قرآن هم چون یک کتابی است بهش میگن مصحف، نه اینکه مصحف یعنی فقط قرآن،
یکی از نامهای قرآن.
مصحف، صحیفه، به قرآن گاهی اوقات ما میگیم کتاب، مثلا میگیم استدلال میکنیم به کتاب و سنت. از نظر ما چهار تا دلیل داریم، کتاب، سنت. کتاب مقصودمون قرآن،
کتاب الله،
ولی نه اینکه کتاب یعنی فقط قرآن. خب کتاب عامه، از باب اینکه مهمترین کتاب قرآن کریم است، گاهی اوقات میگیم کتاب مقصودمون قرآنه، ولی کتاب یک لفظ عامه. مصحف هم یعنی کتاب. صحیفه هم از همین ماده، میگیم صحیفه سجادیه، صحیفه علوی، یعنی کتاب. جمعش هم صحف، تو قرآن داریم صحف ابراهیم و موسی، صحف و صحیفه، این از یه ماده است. مصحف حضرت فاطمه یعنی کتاب حضرت فاطمه، ربطی به قرآن نداره. که کسی بیاد بگه این یه قرآن اصل و علاوه اون در اختیار ما نیست اصلا. این یه مطالبی بوده، روایات ما، برخی روایات که بیان کرده جریان مصطفی از فاطمه علیه السلام را، خلاصش گفته که بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فشار روحی روانی فراوانی بر حضرت فاطمه علیه السلام وارد شد. از فراق پدر، وابستگی شدیدی به این پدر بزرگوار، بهترین مخلوق خدا داشتن، فشار روحی روانی. خداوند گاهی فرشته ای میفرستاد، میآمد با ایشون انس میگره، مطالبی به ایشون میگفت، بعد برخی از اون مطالب را حضرت علی علیه السلام نوشتن، حالا یا مستقیم حضرت علی هم شنیدن یا حضرت فاطمه نقل فرمودن ایشان شنیدن. اینو بشنیدن مصحف حضرت فاطمه. ربطی به قرآن نداره، کتابی به جای قرآن نیست. یه سری مطالب اونم امروز در اختیار ما نیست. طبعا از حضرت فاطمه علیه السلام به اولادشون، امامی به امامی، قاعدتا امروز باید در اختیار امام زمان علیه السلام باشه. البته اینجا ممکنه برخی وهابیون یک سوال دیگری رو مطرح کنن، بگن مگر حضرت فاطمه پیغمبر بوده که فرشته بر اون نازل
شده؟ آره سوال مهمی. بله
میگیم خیر، آیا فرشته بر حضرت مریم نازل شد یا نه؟
بله
صریح قرآنه، فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. تو قرآن ما روحمون که غالبا تفسیر میکنن روح الامین جبرئیل را سراغ حضرت مریم فرستادیم، در برابر حضرت مریم به صورت یک انسان کامل آشکار شد. خب تا حضرت مریم دید، ابتدا فکر کرد یه مردی است، یه مرد نامحرم. قالت اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر با تقوای من پناه میبرم به تو از خدا، به خدا پناه میبرم از تو، نیا نزدیک من. جبرئیل اون یا هر فرشته ای بود گفت انما انا رسول ربک لاهب لك غلاما زکیا، من فرستاده خدا، فرشته هستم، اومدم یک پسر پاک و پاکیزه ای را به تو ببخشم، هدیه کنم. خب آیا حضرت مریم پیامبر بود؟ هیچ کس نگفته پیامبر بود، اما فرشته هم بر او نازل شد. اینا ایراد عجیب غریب میگیرن اگر به کتب اهل سنت که وهاب یا ادعای اهل سنت بودن دارن، اگر مراجعه کنن همچی اشکالی نمیگیرن. آقای بخاری تو صحیح بخاری آوردن که خلیفه دوم محدث بود، بعد معنا کردن محدث یعنی چه؟ یعنی کسی که پیامبر نیست ولی فرشته با او سخن میگوید. اینجور افراد محدثن، میگه در امتهای قبلا بودن. چطور شد که
این آقا میشه محدث؟
بله مثلا آقای بخاری بفرمان خلیفه دوم محدث بوده، هیچ مشکلی نیست، پیغمبر نمیشه. میگن نه پیغمبر نیست ولی فرشته با او سخن میگفته. اما اگر روایات شیعه اومد گفت حضرت فاطمه زهرا کسی که پیغمبر فرموده بخشی از وجود من است، خدا به خاطر رضای او راضی، به خاطر غضب او غضب می کند. اگر کسی بگه این فاطمه زهرا فرشته خدا فرستاده است، مقداری با او سخن بگه، دیگه اینجا اشکال ها زیاد می شود و مگر ایشون پیغمبر بودن.
درست. خب خیلی عالی حضرت استاد، ممنونم، خیلی استفاده کردیم. سوالات زیاد دیگه هم بود که حالا انشالله میگذاریم در یک فرصت مناسب دیگه در محضرتون باشیم و مطرح بکنیم. این بخش برنامه ما فرصتش به پایان رسیده، اگر نکته پایانی هست در خدمتتون هستیم.
ممنون و متشکرم. امیدوارم که عزیزان دقت کنن، توجه داشته باشن که مطالبی که وهابی ها، شبکه های وهابی مطرح میکنن، اینها گویا عمدتاً فقط برای ایجاد اختلاف و بدبینی است و این رو هم هرگز به حساب برادران اهل سنت نگذارن که اینها با عموم برادران اهل سنت هم مشکل دارن. حرفهایی میزنن که اگر کسی دقت کنه بر اساس حرفهای اونها به بزرگان اهل سنت هم فراوان اشکال و انتقاد وارد میشه، لذا خطشون جمع.
ممنونم حضرت استاد توحیدی. دوستان خوب بیننده، از لطف و عنایت و مرحمت شما هم سپاسگزارم که همچنان امشب شبکه جهانی ولایت برنامه زنده کوثر ولایت رو برای دیدن انتخاب کردید. انشالله تا پایان ما رو همراهی بفرمید. بازم منتظر پیام های شما هستیم. خب شبتون بخیر باشه انشاءالله دوستان خوب بیننده همراهان ارجمند شبکه جهانی ولایت. ما تو همین استودیومون تقریبا 3 تا دکور داریم که جابجا میشیم، بخش‌های مختلف. گاهی من خدمتتون هستم خانم واقفی و الان اومدیم یه بخش دیگه ای از مجموعه دکوری که داریم برای برنامه زنده کوثر ولایت و یک مهمان عزیزی که می‌خوایم فعالیت‌های مجموعهشون رو بیشتر برای ما معرفی بکنن، جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی الحسینی که مدیر اداره ارتباطات مرکز کامپیوتری نور حسن. حتما نام این مجموعه رو شنیدید، اگر یه سرچی هم حتی در اینترنت داشته باشید گوگل بزنید میبینید که کلی فعالیت ها دارن، کلی نرم افزار طراحی کردن و الحمدلله تو این زمینه خیلی خیلی فعال هستن. حاجی الحسینی سلام به شما، خیلی خوش اومدید. حال احوال چطوره؟ تبریک عرض میکنم خدمتتون.
همچنین اسد الله ایامکم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و تمامی بینندگان محترم شبکه ولایت و عرض تبریک به مناسبت زادروز ولادت خانم حضرت زهرا سلام الله علیها.
سلامت باشید، خیلی ممنون، سپاسگزارم. حاجی الحسینی ابتدا یک معرفی از مجموعه حالا مرکز کامپیوتری نور که فهم کنم الان چند سال از
30 سال
حالا 30 سالی میشه از تأسیسش میگذره و فعالیت خیلی زیادی هم داره، یه آشنایی کلی دوستان ما داشته باشن تا بریم کارهای خیلی شاخصی که برای حضرت زهرا سلام الله علیها انجام دادید.
عرض کنم که مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی سال 1368 به صورت رسمی و با حمایت مقام معظم رهبری کار خودش رو شروع کرده، با اهدافی که در نظر گرفته شده در اساسنامه‌اش از همون سالها که نشر فرهنگ غنی اسلام و مذهب تشیع، تسهیل در دسترسی به منابع و متون و دیتاهای علوم اسلامی و علوم انسانی، تسهیل در امر پژوهش و کاوش در داده ها و دیتاهای علوم اسلامی، همچنین ارائه خدمات مختلف پژوهشی و کمک پژوهشی کار خودشو الحمدلله شروع کرده و در طول این 30 سالی که نزدیک به 30 سال از عمر این مرکز میگذره بسیاری از این اهداف محقق شده و تولیدات ارزشمندی به جامعه علمی کشور و جهان اسلام عرضه شده که میتونیم به تولید بیش از 400 نرم افزار اشاره کنیم در موضوعات مختلف علوم اسلامی مثل قرآن، علوم قرآن، منطق، فلسفه، تفسیر، تاریخ، سیره، جغرافیا، حدیث، درایه، رجال، جغرافیا و موضوعات مختلف علوم اسلامی و انسانی، و یا میتونیم اشاره کنیم به راه اندازی و پشتیبانی بیش از 40 پایگاه ارزشمند محتوایی و ابزاری و تولید ده ها نرم افزار اندرویدی در قالب حامل های همراه.
یعنی در واقع شما حالا یه دوره ای که هنوز این گوشی های تلفن همراه به این شکل نیومده بود در قالب سی دی و نرم افزار اینها فعالیت میکردید، وقتی که این تلفن همراه این اومد شما هم طبق زمان جلو رفتید.
دقیقا همینجوره. ببینید در مرکز نور الان یک محتوا و دیتای فوق‌العاده و غنی شده و فراوری شده از منابع اصیل علوم اسلامی و انسانی در اختیار هست که این دیتا و محتوا به فراخور حال داره در سه بستر و سه قالب نرم افزارهای دسکتاپی، پایگاه‌های برخط و به حال اینترنتی و نرم افزارهای حامل همراه داره عرضه و ارائه میشه.
بسیار عالی. حالا با توجه به اینکه ما الان مناسبتمون ولادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها هست و خب مجموعه مرکز کامپیوتری علوم اسلامی نور خیلی کارهای مختلفی رو انجام دادن، وقتش نیست که بخوام همه‌مون رو بهش بپردازیم، اما آقای الحسینی برای ما در مورد کارهای خیلی خاص و ویژه و شاخصی که در مورد حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها انجام شده بفرمایید.
عرض کنم که الحمدلله در این زمینه تولیدات خوبی در حال انجام شده و عرضه شده که میتونیم ابتدا من با پایگاه‌های برخط شروع می‌کنم که می‌تونیم به پایگاه ارزشمند nurlive.ir اشاره کنیم. تو این پایگاه الان حدود 33,000 جلد کتاب بارگذاری شده، متن یا تصویر این کتاب‌ها، که از این میان تعداد زیادی اختصاص داره به تاریخ و سیره و زندگانی اهل بیت که در قالب این پایگاه کتابخانه‌های تخصصی مختلفی در بخش کتابخانه ها ارائه شده که میتونیم به کتابخانه تخصصی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اشاره کنیم که در این کتابخانه تخصصی متن کامل 177 عنوان کتاب قرار داده شده، در کنار اینکه فرد محقق و کاربر میتونه در تمام این کتاب ها و این جلد ها تحقیق و بررسی و به هر حال پژوهش و کاوش خودشو داشته باشه، به صورت تخصصی هم میتونه در این کتابخانه برخط در با موضوع حضرت زهرا کار خودشو انجام بده. یا باز میتونیم در کنار این پایگاه نورلاب به پایگاه ارزشمند نورمگز اشاره کنیم که تو این پایگاهی بیش از 1,200,000 مقاله از 1,800 مجله بارگذاری و ایندکس شده که کاربر میتونه با سرچ کلید واژه‌های مناسب و در حال مرتبط با مثلا موضوع خانم حضرت زهرا به صدها یا و حتی هزاران مقاله با موضوع حضرت زهرا، حالا سیره، زندگانی و تاریخ ایشون روبرو و مواجه بشه و از اونها استفاده کنه. باز من به پایگاه ارزشمند حوزه‌نت اشاره میکنم، پایگاه دارالمعارفی علوم اسلامی، که تو این پایگاه علاوه بر بخش دانشنامه که در این بخش دانشنامه ذیل سرشاخه پیامبر و اهل بیت، فایل و سرشاخه خانم حضرت زهرا قرار داره، که تو این پایگاه و در این قسمت بیش از 900 مقاله و مطلب
که دوستان
بله بله عرضه شده، که حالا اینجا مثلا قسمت بعضی از تصاویر شو بینه، بعضی از مقالات و مطالب مرتبط با خانم حضرت زهرا. و در این پایگاه روزانه ویژه‌نامه هایی بر حال به روزرسانی میشه و قرار داده میشه که الان ویژه‌نامه مادر خوبی ها ویژه ولادت با سعادت خانم حضرت زهرا الان در اختیار علاقمندان هست که به صورت برخط هست.
برخط یعنی چی؟
یعنی اینترنتی، یعنی فقط میگم پایگاه اینترنتی و برخط سامانه های
درست.
باز میتونیم به پایگاه ارزشمند، چون حیفم میاد اینو نگم، پایگاه ارزشمند nurhadith.ir اشاره کنیم که همون جامع الاحادیث برخط ما هست، که جناب آقای اسماعیلی 400,000 حدیث الان تو این پایگاه عرضه شده از منابع معتبر و اصیل شیعی که فیلترهای مختلف داره این پایگاه، بر اساس معصوم، بر اساس ترجمه، بر اساس شروع، بر اساس قرن به قول مرحوم کتاب.
درسته.
فیلترهای مختلف
وجود داره. اطلاعات کامل
تمام احادیث میشه گفت که دیگه به قول معروف از دل منابع استخراج شده و حدیث محور عرضه شده، که باز قسمتی هست که ذیل نام مبارک خانم حضرت زهرا احادیث مرتبط با ایشون عرضه شده. اینها اشاره بود به چندین پایگاه برخط ما. در کنار اینها ما نرم افزارهایی داریم که به خانم حضرت زهرا و اهل بیت عصمت طهارت پرداخته شده، که میتونیم الان به همین نرم افزار ارزشمند فضائل اهل بیت، دانشنامه فضائل اهل بیت در منابع اهل سنت اشاره کنیم، که تو این نرم افزار که با قالب جدید و استاندارد
طراحی شده بدید. آره برگشت خدمتتون باشه که اگر آقای رشیدی بتونن نمایش بله. بدن. آره
تو این نرم افزار و دانشنامه که به صورت دسکتاپی هست بیش از 2300 موضوع از دل منابع اهل سنت در باب فضیلت اهل بیت و فضائل اهل بیت استخراج شده و ذیل نام مبارک از زهرا با اطلاعات ارزشمندی در موضوعات مختلف وجود داره، که توی نرم افزار 85 عنوان کتاب از کنم از منابع اهل سنت ارائه شده. باز میتونیم به نرم افزار ارزشمند سیره معصومان علیه السلام اشاره کنیم، که این نرم افزار متن کامل 445 عنوان کتاب در قالب 1383 جلد کتاب رو در دل خودش جای داده. دانشنامه‌ای هست، سه زبانه هست و موضوع بخش‌های مختلفی داره، مثل زندگی نامه، نجوا نامه، تبار نامه، آینه وحی، درخواره. اینها بخش‌های مختلفی است که قابل توجه عزیزان و کاربران و پژوهشگران که در فایل حضرت زهرا، ذیل با سرشاخه نام مبارک خانم حضرت زهرا، 12,500 فیش پژوهشی از دل 170 عنوان کتاب موجود در این نرم افزار به درخواره خانم حضرت زهرا در سرشاخه های احوال شخصی، سیره، مناقب، فضائل، پس از خانم حضرت زهرا، همگام با پیامبر، پس از پیامبر، اصحاب و راویان، سال شمار، کتاب شناسی، ذیل اینها اطلاعات ارزشمندی ارائه شده که کاربر میتونه علاوه بر غنی‌سازی های لفظی که در نرم افزار و این نرم افزار نرم افزارهای دیگه وجود داره، میتونه به صورت مصداقی و موضوعی و معنایی هم به اطلاعات مورد نظر خودش دسترسی پیدا کنه. ضمن اینکه تبارنامه سادات بنو زهرا تا قرن نهم از دل چندین کتاب معتبر نسب شناسی استخراج شده و به صورت مشجر و عرض کنم نموداری عرضه شده، باز تو همین نرم افزار زیارتنامه ها و اشعار بر حال که بر مدح و فضیلت خانم حضرت زهرا و دیگر اهل بیت هست، باز عرض کنم که قرار داده شده و قابلیت صوت هست. چه نرم افزار بسیار ارزشمندی در کنار نرم افزار فضای لحله و دیگر نرم افزارها میتونن بسیار بسیار برای عزیزان مفید واقع بشه.
آقای ارحسینی، داشتم فکر میکردم که مثلا در گذشته 400-500 عنوان کتاب اگه میخواستم مثلا توی کل استدیوی ما تمام این قفسه ها رو اگر کتاب میچیدن پر میشد، الان تبدیل به یک نرم افزار، یک سی دی، یک دی وی دی شده و به راحتی قابل دسترسی هست. خب ما وقتمون خیلی کم هست، فقط بفهمید که اگر دوستان بخوان اینها رو تهیه کنن راه تهیهش به چه شکله، دسترسی به چه شکله.
عزیزان و بزرگواران، محققان، پژوهشگران، فریفتگان حوزوی و دانشگاهی در داخل و خارج کشور به چند روش میتونن به محصولات مرکز، به پایگاه‌های مرکز دسترسی پیدا کنن. پایگاه‌های مرکز که مشخص از طریق فضای اینترنت میتونن به اونها دسترسی پیدا کنن، اما برای دسترسی به نرم افزارهای عرض کنم دسکتاپی مرکز، حالا مراجعه به نمایندگی مرکزی مرکز، فروشگاه مرکزی مرکز نور واقع در بلوار جمهوری، یا نمایندگی های مرکز در قم و دیگر شهرستان ها، نمایندگی های مرکز در خارج کشور در بعضی از کشورها، این به صورت فیزیکی هست و تهیه فیزیکی نرم افزار است. اما یک محصول جدید مرکز نور جدیداً ارائه کرده، عرضه کرده و داره پشتیبانی میکنه که سامانه و پایگاه ابر نور هست.
خب
این پایگاه ابر نور پیشخوان برخط نرم افزارهای نور هست، به این صورت که دیگه کاربر نیازی به خرید نرم افزار نداره، نیاز به تهیه فیزیک نرم افزار و لوح فشرده نداره، میتونه از طریق اینترنت بدون نصب نرم افزارها دسترسی پیدا کنه دیگه.
بدون هزینه ای
فعلا، حالا جهت اطلاع عزیزان میتونن عضویت بگیرن و وارد بشن و تا عرض کنم که 3 ماه یا حالا به قولی حالا 15 روز، اما 3 تا 3 ماه هم گفته شده که میتونن فعلا به صورت رایگان استفاده کنن، ولی خب بعدش به هر حال تعرفه‌ها و هزینه‌های خاص خودشو داره. منتها تو از طریق این سامانه بدون نیاز به سکو، یعنی سکو یعنی سیستم عامل مثل ویندوز و غیر ویندوز، بدون نیاز به سکو میتونند از طریق تبلت هاشون یا
گوشی موبایلشون
یا حتی سیستم های شخصیشون، مثلا لپتاپشون به اینترنت وصل بشن و از این نرم افزارها استفاده کنن. که یک مشکل خیلی مهم رو این قضیه حل کرده جناب اسماعیلی. الان چند سالی است که مرکز نور با یک سری مشکلات و محدودیت‌ها به جهت تحریم‌ها، به جهت تقابل‌های مذهبی و جریانات تکفیری در منطقه روبرو هست. اجازه ورود سی دی ها و این لوح‌های فشرده رو
به کشورهای دیگه
کشورها نمیدن، نمایندگی ها رو با محدودیت های روبرو میکنن، اجازه برگزاری نمایشگاه نمیدن. این مشکل الحمدلله با این سامانه ابر نور حل شده دیگه. عزیزان میتونن از طریق اینترنت بدون نصب نرم افزار، که کاهش در هزینه هاشون هست، کاهش در هزینه های تکثیر و تولید هست، عرض کنم که اون مشکل بحث تقابل رو حل میکنه، میتونن دسترسی پیدا کنن و نرم افزار استفاده کنن که در حال حاضر 99 عنوان نرم افزار عرضه شده تو این پایگاه و قابلیت استفاده داره، که عزیزان میتونن خیلی خیلی از این برنامه و این نرم پایگاه استفاده کنن.
خیلی متشکرم، خدا قوت ویژه به شما میگم آقای الحسینی عزیز و مدیران این مجموعه که خیلی زحمت میکشن. واقعا این کار بسیار ارزشمندی است که هر کسی هر جای عالم باشه خلاصه میتونه به راحتی با فشار دادن یه دکمه به آنچه که دنبالش هست. واقعا این که ما در روایت داریم روزی از قم علم به همه عالم انتشار داده میشه، الان ما میبینیم به راحتی این حدیث امام صادق علیه السلام مصداق پیدا کرده. حالا مجموعه مرکز کامپیوتر علوم اسلامی نور و حال شبکه جهانی و جای مختلفی که داره این اتفاق مبارک میفته. از شما ممنون آقا، خیلی لطف فرمودید. دوستان خوب بیننده، بخش بعدی آماده است. قرار است که در خدمت خانم واقفی باشیم یا آره خانم واقفی به همراه مهمانشون آماده هستن تا بخش بعدی تقدیم حضور شما بشه. با ما همراه باشید و ما رو تنها نگذارید تا پایان برنامه که هلوهوش 1 ساعت دیگه.